بسم الله الرحمن الرحیم. 19 جلسه کتاب حدود از لمعه جلد دوم صفحه 345 سطر چهارم استاد اشتهاردو 18/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت
محمد و آله الطاهرین. این وفات شیخ مفید را که ما از قدیم 401 رایون نوشته بود 413 وفات شما، ما از قدیم 46-45 چون نوشتن که 413، حالا دوباره مراجعه کنیم به این درسته. البته این مراجعات آقایون خیلی انسان را بیشتر تکلیف درست میکرد که با دقت بیشتری نقل کلام. حالا بازم این 413 شیخ مفید، شیخ طوسی تقریبا بعد 4-5 سال درست سید میرفته، 28 سال 5 سال هم درست شیخ مفید میرفته. اون وقت بله این ها جزو درست نبود، فوق العاده است. بسم الله الرحمن الرحیم. این میگن تفعلو بالخیر تجدوه، کلمه اولی امروز دیوس داریم. و دیوس بله، و الکشخان و القرنان قد تفید القرف فی عرف القائل فیجب الحد لل منصوب اله. بحث در این بود که نسبت زنا اگر کسی به کسی بدهد این حد قذف دارد. خب اونهایی که صراحت دارد مثلا بگید انتظانن یا ابو کزانن یا ام کزان، اینا واضح هست. بعضی کلمات هست که معلوم نیست که معناش چیه. حالا اینم یکی از اونهاش که فارسیشو باید دید. فارسان که مثلا به هم دیگه میخوان فش بدن همینجوری میگن که اینجا نوشته است، و عربیش هم که همینجوریه. میخوام اینم دیوس چه کسی را میگن دیوس؟ در مجمع البحرین در ماده دیسه میگه فی الحدیث که پیغمبر اسلام فرموده است که لا یدخل الجنت دیوس و لا یجد ریح الجنت دیوس، نه بوی بهشت میشنود و نه وارد بهشت میشه. قیل یا رسول الله و مد دیوس، نمیگه و من دیوس و مد دیوس. دیوس چیه؟ فرمود که الذی تزنی امرأته، و این هیچی نمیگه، زنش زنا میکنه و هو یعلم، خودش هم میدوند، هیچی نمیگه. این یه معنای دیوس. یه معنای دیگرش این است که نسبت به محارم دیگرش بنات و اخوات نوشتن، ایشون هم میفهمون. این اگر زنا بکنن این ناراحت نمیشه، که عبارت نخرای کشخان و قرنان که دنبال این ذکر میفهمایم. کلمه کشخان و قرنان از بعضی از اهل لغت قدیم تقلب یا تقلب نقل کرده است که هم در اینجا برد هم مجمع البحرین که بعد از ایشون نوشته شده. تقلب یا تقلب گفته است که من در لغت عرب ندیدم کشخان و قرنان را، یعنی معناشو نمیدونم. و بعضی هم گفتن نه، کشخان اونیست که تزنی بناتهو و این بدش نمیاد، قرنان اونیست که تزنی اخواتهو این بدش نمیاد. اینم یه معنی. معنای دیگه دیوس که از این کلمات ایشون استفاده میشه اینست که، یعنی از لغت استفاده میشه، از ماده دیسه مجمع البحرین، تنه اون ماده اصلی این از دیسه است. داسه یدیسه اون کسی ها میگن که سهله، همچه سهلنگار است و مسامحه کار است. چندون در بندش نیست که حالا این زنش ها مثلا دیگری باش، حالا زنا نه ها، ولو مراحل نازله او ناراحت نمیشد که اینجوری کیه. این هم یه معنای دارد. یه روایت هم دارد که اینجا اینا دیگه ندارد. در باب القنا در فروع کافی نقل کرده است که کسی که 40 شبانه روز موسیقی در منزل کسی زده شود و این ناراحت نباشد، ملائکه ها میگن هازا دیوس، در بین ملائکه ها معرفی میکنن این را، میگن هازا دیوس. این هم یه جور معنای دیوس. بنابراین اگر به کسی گفتن دیوس، آیا باید که حد قذف بخوره؟ یه مثلا مردی به مردی بگه دیوس، و این صفات هم ظاهرن همه مربوط به مرده، به زن نمیشه گفت دیوس. زن این معمولا هم به هم دیگه خوش میگن، به زنها نمیگن، به مردها میگن. یعنی جامعه ما بین همه این معانی هست که غیرت عفت نگهداری رو نداره، ناراحت نمیشه که الان زنش زنا داده، خواهرش زنا داده، مادرش زنا داده، بعدش نگه مسامه همه به اصطلاح فعلی خون سرد باش چی میشه اینجوری. این اصلا که میشه دیوس. بفرض اگه به اون معنای اولی باشد که حدیث نقل کرده اسم از مال بحرین که قیل یا رسول الله و مد دیوس قال الذی تزنی امرأته و هو یعلم، این به این معنا اگه کسی نسبت بدن به کسی بگن تو مثلا دیوسی، باید حد قنش بخورد این آدم. به جهازی که این دیوس عبارت نخواه این است که نسبت زنا به زوجه این داره میده و نسبت بی غیرتی هم به این میده، اون وقت این باید که حد زنا بود. اما معانی دیگرش که مثل عبارت نخواه کشخان و قرنان و یا اون که سهلنگاره و یا اون که منظرش موسیقی میزنن این تا چه روز بعد ملاکه ها میگن هازا دیوس، اینها رو دیگه نمیشه گفت که اگر کسی نسبت دیاست را به کسی بدهد به این معانی، این ناسب قاذف حد قنص باید بخورد. به جهتی که خب معنی زنا رو که نسبت نداده، لیکن تعذیر دارد در صورتی که خود گوینده میدوند که این کلمه زشتیه و شنونده هم در اثر شنیدن این ناراحت میشد و اذیت میشد، تعذیر دارد اما حد ندارد. لذا شهید اول و ثانی هر دوشون میفهمان که به بعضی از معانیش در بس این میفهمان که حد قذف دارد و اما به بعض معانی دیگرش حد قذف ندارد. میفهمان و دیوس و کشخان و قرنان قد تفید القذف، یعنی گاهی افاده قذف میدهد فی عرف القائل در عرف اون گوینده، فیجب الحد للمنسوب الیه، پس واجب می شود حد قذف برای اون کسی که نسبت به او داده شده است مدلول این الفاظ، فیجب الحد للمنسوب الیه مدلول حاضر الفاظ، این مدلولو نای فعال منسوب الیه، یعنی به اون کسی که نسبت داده شده است مدلول این الفاظ از افعال کارهایی که است. و هوه اون وقت اون مدلول سیه انهو قوادون علا زوجتهی، یعنی این میکشاند مردان اجنبی را بر زوجه خودش، به طرف زوجه خودش، او غیر زوجه من ارهامهی، مثلا خواهرش، دخترش، اینها. بنابراین معنای دیگری که بعضی لغویین کردن وین لم یفت ذالک فی عرفه، گرچه در عرف مخاطب این معنا را افاده ندهد اما در عرف گوینده افاده بدهد قذف دارد، حد قذف دارد. و این لن یفت ذالک فی عرف نظرن الى انها، نظر به اینکه این الفاظ یعنی کلمه دیوس و کشخان و قرنان لغتن غیر موضوعتن لذالک، و اینکه به حسب وضع لغوی وضع نشده، این به حسب وضع لغوی اونی که لاغیرت له، مثلا حالا مراتب بیغیرتی مختلف میشه، یکیش به سرحدی است که ببیند زوجش هم زنا میدهد باکش نی، یکی دیگه به این سرحد نی، یه قدی پایین تره شوخی باش بکنن بعدش نمیاد یا ناراحت نمیشه. اینا مراحل لا غیرت الله. در اون روایت دارد که ان الله قیور و یحب القیور من اجل ذالک حرم الفواحش ظاهرها و باطنها، خدا قیوره و از صفت غیرتش است که مطلق کارهای زشت را باطن و ظاهرش را حرام کرده کن اون وقت این اتصفو به صفات الله و تخلقو به اخلاق الله یکی از صفات خدا غیرته. اون وقت اگر بندگان خدا هم به این صفت نزدیک بشوند باید اونهایی که مخصوص هر کسی است دیگری تصرف میکند این یقد یقلا بدش بیاد مثلا یقد نراحت بشه ما مخنا راحت نشد این صفت رو ایش ندارد مثلا اینطوری میشه. خب و اگر چه افاده ندهد این یعنی این الفاظ در عرف مخاطب نظرن الانها لغتن غیر موضوعتن نظر بین که این الفاظ لغتن موضوع برای این نیست ولم یستعملها اهل العرف فیه استعمال نکردن این الفاظ را اهل عرف در او و افادت شتما یعنی افاده فحش دادنم بکند یعنی این مثلا فرض آمد که این اذیت میشد وقتی که این را میگوید اذیت میشد لیکن به سرحد قذف نمیرسه اگر به سرحد قذف نرسید اون وقت این تعذیر میشد یعنی اگر افاده این معنا را بدهد که نسبت زنا بهش بدن این حد قصد داره و اما اگر افاده این معنا را ندهد این وابش وصلیه و استینافیت یعنی افاده این معنا را ندهد این تعذیر میشه باید تعذیر بشه بجای این دل مطلق کارهای زشتی که نسبت میدن به کسی باید تعذیر بشه که وقت این و این لم یفد شرطیه است اینه که از درجه آب شد
بله و این لم یفد ذالک فی عرفهی اگر افاده ندهد این یعنی این الفاظ در عرف قائل نظرن الى انها لغتن غیر موضوعتن برای این و استعمال نکرده است او را اهل عرف در او و افاده بدهد شتم زشتگویی را که لا یبلغ حد النسبه زشتگویی که به سرحد نسبت نرسد الى ما یوجب الحد عذر القائل اون گوینده تعذیر میشه کما فی کل شاتمن به محرم چنانچه هر شتم کننده به یک چیز حرامی شاتمن به محرم یعنی فوش شتم و زشتگویی دو قسمه یک قسمش نیست که همون راستش هم میگن محلله یعنی این شتمی که میکنن شتم محلله یک کسی مثلا سخاوت ندارد و بهش میگن تو سخی نیستی اما اگر چانسه چیزهایی را که خود عمل خارجیش حرامه این شتمش بکند به اون الفاظی که حرامه بگه تو شارب الخمری زانی هستی غیرت نداری چی نداری اینها را اگه بگوید اینا شاتمه به محرم میشه وقت باید تعذیر بشه کما فی کل شاتمن به محرمن و دیوس الذی لا غیرت له دیوس اون کسی است که غیرتی برای او نباشد قاله الجوهری یعنی صاحب سها و قیل الذی یدخل الرجال علی امرأته همون قواد میشد اون کسی است که وارد میسازد مردان را بر زنش خودش برای زنش مشتری تراش مثلا وارد میکنه قال تقلب تقلب یکی از لغویین قدیمه گفتش والقرنان والکشخان لم ارهما فی کلام العرب قرنان و کشخان را من ندیدم در کلام عرب خب البته بعضی از الفاظ ممکنه که ندیده باشن اما موارد استعمالش مثلا اینجوری باشه و معناه عند العامه یعنی معنای این کلمه دیوس در نزد عامه مردم نه عامه مقابل خاصه ها یعنی عامه مردم مثل معنی دیوس او قریب منه مثل معنای دیوس یا نزدیک از او و قیل القرنان من یدخل علی بناته گفته شده است که قرنان اون کسی است که وارد می کند بر دختران خودش اجانب را والکشخان کسی است که بر خواهران خودش وارد می کند این آقا نوشته کشخان معرب دو کلمه کج و خانه است که اصل آن در فارسی خانه کج بوده کج معرب شده و کش شده و از آخر لفظ خانه ها هست شده و لفظ کش بر او مقدم شده عرض کنم که فسار کشخان یعنی خانه کج
خانه کج
بله
این حاشیه این چاپ این
بله این شاید از جزء لغات متأخرین مستحدثه باشد یعنی اینی که تقلب از قدیم گفته است که ما لغت کشخان و قرنان رو ندیدیم یعنی یه لغتی است که چیز نیست معنوس نیست در میان عرب کسی اینا کسی رو استعمال بود با این معنا جور در نمیاد این معنایی که اینجا کش بوده و خان بوده و قاطیش کردن کش خان شد، این با این دیوس رو در نمیاد.
حاشیه داره،
بله همه حاشیه میخوام بریم درست نیست. از نمیکنم شما خودتون نوشتید این حاشیه، خانم حاشیه چی میخواد بگه؟ مثلا معرب بوده، کش خان بوده، یعنی خان رو میکشن دیوس میشه مثلا اینجوری.
خانه کج معنا کرده کسی که در خانش غیر از به اصطلاح محرم راه پیدا میکنه. خانه
ای
که غیر مستقیم
نه، آخه میگه که کش شد، میگه کش شد و از آخر لفظ خانه ها هست شده کج خانه.
اصل حاشیه اینجاست،
بله خانه این حاشیه از کجا
گیره؟ تفسیرش هم نوشته حالا اگه میخواد
درسته نه نه میخواد از کجا نقل کرده؟
من آخرش ندیدم
این این کار ندارم که این چیزه
حالا دیگه این
از کجا من نمیشه کی گفته این را
این احتمال دادنش و یحتمل ان تكون فارسیه
طلع است. خب این احتمالی است که ابداعیه، یعنی خود مثلا بعضی وقتا انسان فراست ذهنش اقتضا دارد که اینا تحلیل و تجزیه کند، اما یک کسی در مثلا حالا این کتابای دیگه آدم ببینه، یعنی این فرهنگ های فارسی که نوشته شده، عمید و معین و مثلا چیزهای دیگه که از فارس آمد که برهان قاطع از همه قدیم تره، این لغت های فارسی را دارد، آدم ببینه که شاید ایشون هم از اونجاها گرفته باشه. حالا بله ابن نداره بالاخره، اگه کنایه از این باشد، یعنی خانش کجه، یعنی منزلش دیگرون راه دارد، مثلا راسته خودش نمیاد بره دیگری هم مثلا اینجوری. خب ابن نداره میفهمان ولو لم یعلم القائل فائدتها، و اگر گوینده نفهمد این کلمه چیه، اصلا خودش همون یه الفاظی رو شنیده و برای دیگری میگوید اما خودش نمیدوند، بان لم یکن من اهل العرف، بلی بان لم یکن من اهل العرف یوزعها یا یزعها لشیء به وضعها، اینجا یوزعها نوشت لشیء من ذلک، ولت طلع علی علی معناها لغتن، به این که نباشد از اهل عرف به وضعها جور نیست، ولو لم یعلم القائل فائدتها اصلا بان لم یکن من اهل العرف چه به وضعه ها باشد چه یوزه ها، اینجا حالا یوزه ها نوشته شده اما معناش عبارت عبارتش ناسلیست، اگر نداند قائل فایده اینها را اصلا بان لم یکن من اهل العرف ولو لم یعلم القائل به وضعه ها، مثلا بگیم متعلق به لم یعلمه، اگر نداند قائل، اما خب فایده ها مفعول بشه، اگر نداند قائل فایده این الفاظ را اصلا بان لم یکن من اهل العرف، نه حال که درست نیست، حال درست نیست، بله بان لم یکن من اهل العرف، یه انه ای چیزی نشنم مثلا، حالا باید ببینیم همه این نسخ اینجوریه، بان لم یکن من اهل العرف یوزه و حال شیئن یا یزه و حال شیئن، یوزه و ها که درست نیست، به وضع ها هم جور نیست، بله حالا ببینیم بان لم یکن من اهل العرف که وضع کرده ان این الفاظ را برای چیزی از اینها، ولد طلع علی معناها لغتن، علی کل حال هیچ ندوند که این الفاظ معناش چیه، فلاشه علیه. خب گاهی وقتا انسان معانی الفاظ رو نمیدوند، از دیگری شنیده نسبت میده به غیر، بعد یکی دیگه میگه که او فوش داده، میگه من معناش رو نمیدونستم، اینجا اون وقت چیزی برش نمیشد حدش زد، تعذیرش زد، بلی اگر اذیت بشه اون مخاطب تعذیر داره، و کزل قول فی کل قذفن جرا علی لسان من لا یعلم معناه، هر قذفی که جاری بشود بر زبان کسی که نمیداند معنای اون قذف را، چرا چیزی برش نی؟ لعدم قصد شیء من القذف، به جهتی که این قصد نکرده چیزی را از قذف، ولل عزا اذیت هم که قصد نکرده، وین افاده فی عرف المقول له، گرچه افاده بدهد در عرف مقول له که مخاطبش باشد، مثلا این اذیت را افاده بدهد، و تعذی این مبتداست خبرش بعد میاد، و تعزی ای قول ما یوجب از المقول له، گفتن چیزی که موجب می شود اذیت مقول له را، من الالفاظی که موجب برای تعزی است، با علم ببودن این الفاظ موزیتن و لیست موضوعتن للقذف، و حالان که وضع برای قذف نشده عرفن ولا وضعن، و همچنین و تعریض بالقذف، تعریض به قذف بکند دون تصویب بهی، این دوتا تعزی و تعریض یوجب و تعذیر، این موجب تعذیر است نه موجب حد. چرا؟ لأنه محرمون. تعریض را امثلاشو میزنن که مثل چی؟ لأنه محرم. للحد موجب حد نمیشد. چرا؟ لعدم القذف الصریح. مثل چه؟ مثل قولی هو ولد و حرامن، این مثلا این پسره ولد فرزند حرامه. فرزند حرام احتمالاتی دارد، یکی این است که نطفش از حرام منعقد شده و زناست، یکی این است که پدر مادرش در حالی که وقت که حرام بوده، در حال حیض بوده، اعتکاف بوده، احرام بوده، خب این هم ولد حرامه. اون وقت این دومیش که قذف نیست، اگر بگن تو در حال حیض منعقد شده نطفت، قذف نیست، ولی اینکه ولد حرامش هست. اون وقت چون دو احتمال میدهد پس حد ساقط میشه، اما اگر اسباب اذیت مخاطب بشود تعذیر داره. بله، مثل قولی هو ولد و حرامن، هذا یصلح مثالا للامرین، یعنی هم برای اذیت هم برای تعریض، و فیه تعریضون به کونهی ولد زنا، هم موجب اذیت و هم او در معرض ولد زنا قرار دادن است. لکن نو محتملون، چون که محتمل برای غیرش هم هست، و ان یکون ولده به فعل محرم، متولد شده باشد به کار حرامی، و اگرچه از جانب پدر و مادرش هم هست و چیز زنانی، بعد از تولده اون پدر طلب ولادت کرده او را، فی حالت الحیض یا احرام عالمان، مثلش هم میدونسته در حال حیض حرامه، لیکن این ولد حرام میشه دیگه. و مثل او لست به ولد حلال، این جنبه اثباتش بود، جنبه نفیش هم بگن تو حلال زاده نیستی، حلال زاده اگه بیه فرزندی به پسری بگن تو حلال زاده نیستی، این باید تعذیر بخوره گویندش. و مثل او لست به ولد حلال، وقد یراد بهی عرفن انه لیس به طاهر الاخلاق، گاهی وقتا که میگن حلال زاده نیستی یعنی اخلاق پاکیزه نیست، ولا وفی بالامانات، تو وفای به امانات نمی کنی، مثلا والوعود و وعده ها و نحو ذلک، فهو اذن علی کل حال. چه لا معناش این است که تو وفی به امانات نیستی، چه معناش این است که از حیض و اعتکاف اینها در حال اعتکاف دور شدی، یا معناش این باشه که از زنا، هر کدوم باشه اذیت داره و فرض حد نداره برای اینکه صراحت نداره. فهو اذن علی کل حال، وقد یکون تعریضم بالقذف، گاهی وقتا تعریض به قذف یعنی نسبت زنا بود به پدرش یا مادرش داده شده. او انا لست و بزانن، یا اینکه بگید من که زناکار نیستم، گاهی وقتا در مرافعات که مردم با هم مرافعه میکنه میگید مال من را بده، اون میگید نمیدم، آخرش میگه بابای من که دزد نبود، معناش نیست که بابای تو دزد بود. این بدش میاد، دعواشون میشه، میزنن به هم دیگه، میگه چرا فوش میدی، میگه چه کیفش دارم، میگه تو میگی بابای من دزد نبود، یعنی بابای من دزد بود. اون وقت اینا عرف میفهمن که وقتی که نفی دزدی یا نفی زنا از خودش یا از پدر خودش میکنه، غرضش اثبات این عمل است برای مخاطب. انا لست و بزانن، من که زنا کار نیستم، کنایه از این است که اون وقت گاهی وقتا حل کنایه تو ابلغ مرا تصریح میشه، یعنی گرچه شرعن حد قذف ندارد، لکن اون مقدار اذیتی که به وسیله کنایات گاهی انسان متعذی میشود، اون مقدار به صراحت کمتر. حالا این مثالی، زمان طاغوت در مدرسه حجتیه طلاب مجلس داشتن، مجلس عرض کنم که هفته یکیش می رفت منبه، اون موقعی بود که یک سرهنگ سجادی بود، زمان آقای بورژردی بود، خیلی اذیت میکرد طلبه ها را، رئیس شهربانی قم بود، و عرض کنم که اذیت میکرد، تبعید میکرد، شبانه میفرستاد جای دیگر، چی روزم وقت میامد اونجا لم میداد، دراز میکشید، میگفت بعضی طلبه ها آقا اگر اجازه بدهد من اینا را مرخصش کنم، اینا خیلی ناراحتند از این چیزهایی که خودشون بلد بودن. یه هفته نوبت حجره‌ای بود که رشدی ها و گیلانی ها جمع شده بودن اونجا برای منبر، یکی از این رشدی های گیلانی ها رفته بودن با گفته بود نمیدونم بگم نگم، نمیدونم چجور بگم، خب بر کنایه میگم آخرش این رئیس شهربانی از همه رسوخ داره. این کنایش بود، گفته بود کنایت هم میگم رئیس شهربانی و گم از همه فرانتر. این کنایه، حالا گام اصلا این کنایه ابلاغ من از تصریحه که حالا اونم نمیدونه بگرد نگرد فلان، آخرش خب چاره نداره کنایت هم بگوید. وقت روی این زمینه بعضی کنایات اینجوره کیه، اگه اینجوری باشه خب این اذیت که حتما داره دیگه، اگه اون رئیس شهربانی نشسته باشه شلاقش میزنه دیگه. وقت این میفهمان تعریض اسباب اذیت میشه. بله میفهمان که او انا لستو بزانه، من زناکار نیستم، هازا مثال تعریض به کون المگول له او المنبه علیه زانیا، این مثال برای تعریض به بودن مگول له، یعنی اونی که مواجهش هست و مخاطبشه، یا اونی که تنبیه برش میکنن آگاهش میکنن، یعنی او زانیه. ولا اون میزانیه، مادر من که زنا نمیداد، اینم تعریض به این است که مادر معرض به زانیتون مثلا به کون ام المعرض به زانیتن. او یقول لزوجته لم اجد که از را، خب اینم خیلی در نظر مردم صراحت، قریب به صراحت به زنش بگد من تو را دختر نیافتم، خب این معناش نیست که جلو تو کار ناشایست کرده بودی و سیب شدی و به من تعویض دادن، اون وقت آیا این حد دارد یا حد ندارد؟ میفهمه حد ندارد، به جهتی که مجرد این که انسان به یک زنی بگوید، من به زن خودش بگد لم اجد که از را تو در تو دختری ندیدم، این اعم از این است که تو زنا دادی یا اینکه به وسائل دیگر جستن کرده پریده از یه جایی چون زوال عذره به اسباب مختلف میشد، اون وقت این صراحت در نسبت زنا ندارد، اما حتما اسباب ناراحتی اون مواجه میشه. اینم تعریض، اینم حکم تعریض دارد و تعذیر داره. او یقول لزوجتهی که لم اجد که از را ای بکرم فانه تعریض بکونها زنت قبل تزویجه، این تعریض به بودن این است که قبل از اینکه این ازدواج کند او را این زنا داده. و این عبارت ها را انسان وقتی غضب میکند یا قدر خودداری کنه که زود نگد نارا که بر ذمه‌اش این حقوق میاد، اگر هم در دنیا نشود در آخرت این حقوق را استیفا میکنند، چون حق و ناس این حرف ها. بله قبل تزویجه و ذهبت بکارتها، بکارتش به سبب اون چه چیز ظاهر شده، مثلا زنای قبل از تزویج، ما احتمالی غیره، با اینکه محتمل است این کلام غیر زنا را، به ان یکون ذهابها به نزوه، ذهاب و عذره و بکارت به سبب نزوه، یعنی سبب جستن باشد، پریدن از یک جایی ممکنه بپرد مثلا چه. ولی هرگوز، این در کتاب نکاح همیشون فهمونه، هرگوز یک حیوان کوچکیست که از جعل، یعنی از این چیزهایی که قاذورات گلوله میکنند و از دیوار میرن بارون، هم میگن جعل، این از اینا کوچکتره، از اینا کوچکتر، دوتا هم پر داره، صاحب قاموس گفته لهو جناحان، دوتا پر داره. و این هرگوز عرض کنم که یکی از خواستش این است که در بیابونها که مثلا اون جواری سابقاً که بودن کنیزها و اون بیابونیها و بادیانشینا، اینا غالباً شلواری که مثل این شلوارهای فعلی که بچسبد مثلا عورت حفظ بکنن نبوده، یه شلوارهای پهنی میپوشیدن، وقت شب که میخوابیدن از این حیوانات وارد میشد در فروج اینها و اون وقت عذره اینها را میخورد، یعنی میخوره، اون وقت ممکنه که این هرگوز خورده باشه، اینی که میگه که لم اجد که از را، هرگوز عذره او را خورده باشه. پس صرف این که یه مردی بزنش بگه من از را ندیدم نسبت زنا به این نداره، اما ناراحت هست. والهرگوز فلا یکون حراما، پس حرام نی، فمن ثم کان تعریضا، از این جهت است چون ازو احتمالات تعریض میشه، بل یمکنو دخوله فی ما یوجب التعذی، بلکه ممکن است داخل بشود این کلمه لم اجد که از را در اون مثال بالا که فهمودن و تعذی یوجب التعذی ممکنه در اونها مطلقا تعریضی درش باشد یا نباشد، اینجوری معنا کردن مطلقا را، یعنی داخل در ما یوجب التعذیه، چه تعریضی به زنا باشد یا نباشد. و روا زراره ان ابی جعفر علیه السلام فی رجل قال لامرأته، در حق مردی که گفت برای زنش، گفت لم اجد که از را، حضرت فرمود لیس علیه شیئون، چرا؟ لان العذرت تذهب به غیر جماع، به جهتی که عذرت گاهی میرود به سبب غیر جماع، منافاتی نداره، این نمیخوادم فرش بده، نمیخوادم بد بگد و او را اذیت کنه، میخواد که بگد من تو را اخبار دارم میده، خبر دارم میده. ما حضرت فرمود است مانعی ندارد، این گفتن حد ندارد، برای اینکه گاه تا بده ان المنفی الحد، حضرت که فهمود لیس علیه شیئون، نکره در سیاق نفع افاده عموم میکنه، یعنی هیچی برش نیست، این هیچی برش نیست، حملش میکنه برای اینکه حد نداره. و الا اگه اون طرف اذیت بشه، برد پیش حاکم بگه شوهر من به من گفت اسلم اجد که از را و من ناراحت شدم، اون حاکم میتونه یا تعذیبش کنه، تعذیر بزنه. و تهمل این روایت بر اینکه منفی الحد، چرا؟ لروایت ابی بصیر عن صادق علیه السلام که حضرت صادق فرمود یزرب، این آدمی که اینجوری بزنش بگد باید که تازیونه بخوره چند تا. و کذا یعذر به کل ما، تعذیر می شود به هر چیزی که، یعنی قول، به کل ما یعنی به کل قول، یکرهه المواجه، بله در آیه شریفه دارد ولا تنابزو بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الاسیان، با لقب های زشت همدیگر را تخاطب نکنید. در روایت دارد که کسی با کسی صداش میکند و اسمش را میبرد و فلان، به اون جوری بگوید که اون طرف خوشش میاد. حالا من هم گوشم کره، مثلا هم مثلا یه ها بگه ای گوش کره با شما یه عرضی داد، خب گوش کره، خب یه چیز دیگه بگو، یه کسی که عباد مثلا که تون میری تون میری اینجوری، اون لقبی را که اون طرف را ناراحت میکنه، آدم به اون لقب با اون رفیقش با مطلق مسلمین مطابق دستور قرآن که فخر رازی گفته سوره ادب است، سوره حجرات، این لا تنابذو هم در همون سوره حجرات، یعنی مؤمنین را ادب میکنه که قشنگ با هم دیگه حرف بزنی، با لقب های زشت حرف نزنی. اما اگه با لقب های زشت انسان تخاطب بکنه به حیثیتی که اون طرف اذیت بشود، میفهمند که تعذیر داره. بله عصبانیتش حالا مراحل داره، عصبانیت مثلا جوری باشه که آدم مؤمن را اذیت کند آیا مجوز دارد؟ مثلا گاهی عصبانی میشن حتی با خدا با پیغمبر. یه چیزی آیت الله گل پایگانی 25 سال پیش از این میگفت، یه بازاری آمد پیش من گفت که من عصبانی شدم و به خدا، مثلا اون زمان پهلوی میگفت آمده و میگفت عصبانی شدم و یه چیزی ردهی شبیه این چاقو. ایشون یه مثال خوبی برش داده بود، پهلوی را خب بنده دیدم آیون اکثرشون ندیدم، یعنی زمان پهلوی من مکلف نبودیم، اما رعبش و ترسش و بی‌انصافیش و شرور بودنش دیگه همه قلوب را جلب کرده بود، کسی جرأت نمیکرد در خلوتی هم اسم او را ببره. اون وقت اگر یه کسی بد به اون میگفت اینا دیگه کارش دار بود. ایشون میگه من براش مثال زدم، گفتم تو اگه به اندازه ای عصبانی شدی که حتی به پهلوی بد میگی، معلومه این عصبانیت راسته، اختیار دیگه نداره، اما اگه برای پهلوی میترسی از خدا نمیترسی، این عصبانیت دروغ رد میاره. پس این مراحل عصبانیت را باید در نظر داشته باشه. گاهی وقتا میگه خدا چرا با من اینجوری میکنه، خب این عصبانیتش با خدا در میاره ترافیشا که چیزه، و خب با مخلوق با خودشا تخته کنه بگه من اشتباه کردم من مقصرم. اون اگر عصبانیت با برادران ایمانی هم جوری است که حتی خودش از خودش مثلا بی خود میشه، خودش داره دست خودش رو میگزد و دندون میگیره، این عصبانی. و اما عصبانیت شما میخواد خاموش کنه به وسیله بد گفتن به برادر مؤمن، معلوم نیست معذوریت داشته باشد، چون عصبانیت مجوز شتم نیست، و اصلا حتی اگه اون طرف هم فوش بدد جوابش فوش دادن نیست، جوابش چیز دیگه، نباید فوش داد، فوش مجوز ندارد مطلقا. بله میفهمان که او یقول لزوجته اینجوری، و کذا یعذر به کل قول، به هر قولی که یکرهه المواجه، ایشون میگه مواجه لازم نیست، بلل منسوب اله، یعنی اون قولی که نسبت به اون شخص میداد، اهم از اینکه رو بروش باشد یا غایب باشد، منسوب اله. و ان لم یکن حاضرا، لان ضابط التعذیر فعل المحرم، ضابط التعذیر به جا آوردن حرام است و هو غیر مشروط به حضور المشتوم، و این فعل حرام مشروط به حضور مشتوم نی. مثلا در حالت پشت و سر فلون فلون شده را ببین، فلون فلون شده بیدادت را فلون فلون شده فلان را فلان های میگه اون حالا قایب که قایب دیگه حاضر نی، لیکن همه اینا میفهمان تعذیر داره به جهتی که میزانش شتمه، اهم از این که مشتوم حاضر باشد یا قایب باشد. وقت بنابراین در خلوتی که انسان نشسته هیچ کس هم نیست این میگوید مشکل میشه، استحقاق بعد تعذیر پیدا میکنه. در غیبت مستمع میخواد، اگر انسان تنها خودش نشسته میگه فرون کس مثلا فرض کنید نان عجیبه، قباش کثیفه، عباش همچینه، خب این غیبت حساب نمیشه، یه مستمعی میخواد. اما اگر در خلوتی نشسته و به فلانی فوش میده، این هم تعذیر داره. بله میفهمند که مثل الفاسق و شارب الخم، بگه فلان کس فاسقه شارب الخمره، فاسقم باشد ها، فاسق نباشد که بهتونه، بر فرض فاسقم باشد به یک کسی بگن انت فاسقون، این خودش بدگوییه، فوشه. و شارب الخم و هوا مستترون به فسقهی و شربه، و حالا که این گوینده فقط خبر دارد این فاسقه، اما خود او حفظ کرده است و مستور کرده فسق و شرب خمر خودش را. فلو کان متظاهرا، پس اگر این شخص مواجه یا اینکه مشتوم متظاهر به فسق و شرب خمر باشد، لم یکن له حرمه. در روایت دارد که بله الفاسق المعلن به فسقه لا حرمت له، در بحث غیبت شیخ انصاری نقل کرده، کسی که فاسق است و علنی میکند فسق خودش را حرمت نداره، محل خلاف است که احترام ندارد نسبت به خصوص اون فسق، احترام ندارد، یا یه کسی که متجاهر به فسقه اصلا این آدم احترام نداره. این دو احتمال. احتمال سومش نیست که احترام ندارد، یعنی میشود غیبتش را کرد، مطلقا میشود غیبتش کرد، یا از باب نهی از منکر که این را ایشون اشاره میکند، از باب نهی از منکر خود شهید ثانی رساله نوشته، رساله تو کشف الغیبه فی احکام الغیبه، متعددم چاپ شده، متکررم چاپ شده. وقت این در اونجا مسائل غیبت هم متعرضه، کسی که متجاهر به فسقه حتی نسبت به غیر فسقش هم میشه غیبتش کرد یا نه، و حتی از باب نهی از منکر هم نباشه، همینطور آدم میخواد دوش خالی کنه، میشه وقت اون متجاهر به فسق غیبت کرد یا نه، هر دوش محل خلافه. البته ایشون میفهمان احوت این است که نکنن این کار را، چه شتمش باشد چه غیبتش باشد احوت ترکشه، لیکن مثل اینکه میخواد فتوا بدهد که الفاسق المعلن به فسق لا حرمت له اطلاق دارد، اصلا این احترام ندارد، اهم از این که نسبت به اون فسقش باشد یا غیر فسقش، اهم از این که از باب نهی از منکر باشه یا نباشه. بله میفهمان که لم یکن لورمه و کزن خنزیر، بهش بگد خوکی تو، سگی، حقیری، پستی، کوچکی، مثلا اینجوری، و کزن خنزیر و الکلب و الحقیر و الوزیق و الکافر و المرتد، اینا و کل کلمت تفید الاذا عرفن، و هر کلمه ای که افاده اذیت بکنه، اگه همون باب حد قصر را انسان در نظر بگیره خیلی مؤدب میشد جمعیت در همه جای دنیا، هیچ وقتی نسبت از هم دیگه اذیت نمیکشن در گفتار، و بیشتر نزاها هم سرمنشش از راه گفتار پیدا میشه. و کل کلمت تفید الاذا عرفن او وضعن، یا عرفن افاده اذا میکنه یا وضع شده برای اذیت، در صورتی که متکلم علم به اونها دارد، ما علمهی به ها فانها توجب التعذیر الا ما کون المخاطب مستحقا للاستخفاف به، مگر با بودن مخاطب مستحق برای استخفاف به اون شخص باشد، لتظاهرهی بالفسق فیصح و مواجهت او، پس جار صحیح است روبرو شدن با او، به ما یکون و نسبت او الیه حقا، نسبتش به او حق باشه. یعنی اگر این شراب میخوره بهش بگن تو بی نمازی، تا این جایز نی، این شراب میخوره درسته، اگر بهش بگن تو شارب الخمری این راسته، بعدش هم بیاد تعذیر نداره، و اما اونی که نه، اونی که مربوط به داره دو بهش میگن نداری، این وقت بهتون میشه ولو فاسق هم باشه. این است که ایشون میگه در صورتی که حق باشد، فیسه و مواجهت او به ما یکون نسبت الی حقا، لا بالکذب که بهتون میشه، و حال یشترت و معذالکه آیا شرط است علاوه بر این فی این بل جعله علا طریق نه اون بحثیست که در بحث غیبت کردن که آیا از باب نهی از منکر یک کسی انسان غیبت بکند که به گوشش برسد ببیند مردم غیبتش میکنن برای خاطر این صفت بد دست از اون صفت بد برمیداره وقت این از باب این که یکی از مراحل نهی از منکره که مرحله نازلش همون غیبت کردن اوست که روبرو نمیشه باش حرف زد غیبت بکنن او بفهمد ترک میکنه آیا از این باب باید باشد یا نه مطلقا جایزه بله و حال یشترت فی ذالک جعله علی طریق نهی فیشترت شروط نهی از منکر چهار شرط در نهی از منکر مثلا ناهی علم به اون منکر داشته باشد و علم به معروف و اون طرف هم که فاعل است و مرتکبه مصر بر این باشد و ضرر مکتوب یا ضرر مضمون هم نداشته باشد احتمال تجویز تأثیر هم بدهد یعنی احتمال بدهد که حرف اثر میکنه و اگر یقین داره اثر نمیکنه دیگه نهی از منکر ساقط میشه وقت اون شروط چهارگانه ای که در نهی از منکر گفتن در این زمینه وقت شرطه و الا اگر از باب نهی از منکر نباشه دیگه این شروط نمیخواد فیسه بله فیشترت شروطو ام یجوز الاستخفاف بهی یا جایز است استخفاف به مطلقا چه شروط نهی از منکر باشه نباشه آیا اینه یا اونه ظاهر النص والفتاوا الثانی یعنی مطلقا جایزه ول اول و احوال اولی احتیاطش که انسان احتیاط بکنه صلی الله علی محمد.